مواجهه جنگنده ارتش آمریکا با هواپیمای مسافری ماهان ایر بر فراز خاک سوریه و نیز واکنش تهران به این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در کشور، مرور پیشنویس برنامه حزب دموکرات آمریکا برای تغییرات گسترده در سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده موضوع گزارش بعدی است، خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و همینطور تکرار برنامه هفتگی کارنامه درباره آخرین اخبار مرتبط با کارگران ایران. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده‌های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرد، اما در این حال تأکید داشت که جت F-15 آمریکایی فاصله ایمن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. چندین مسافر پرواز ایرانی عصر پنجشنبه در پی واکنش خلبان ماهان که جهت اجتناب از تصادم با جت آمریکایی به گفته خودش مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داده مجروح شدند. هواپیمای ماهان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده به اتهام ارسال تجهیزات نظامی برای سپاه قدس، شاخه نظامی برون مرزی سپاه پاسداران قرار دارد. بیشتر بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
از محمد جواد ظریف تا حسام الدین آشنا، بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به مواجهه جنگنده F-15 آمریکایی با هواپیمای مسافربری ماهان واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نوشته است: آمریکا به طور غیرقانونی سرزمین یک کشور دیگر را تصرف می‌کند و سپس به یک پرواز مسافربری برنامه‌ریزی شده تعرض می‌کند. جان مسافران غیر نظامی بی‌گناه را به خطر می‌اندازد، آن هم به بهانه اینکه می‌خواهد از های اشغالگر خود محافظت کند. به نوشته آقای ظریف، آمریکایی‌ها با پررویی یک بیقانونی را پشت بیقانونی دیگر انجام می‌دهند. باید قبل از وقوع فاجعه جلوی قانون شکنان را گرفت. شرکت هواپیمایی ماها نیز که از سال 2017 به اتهام همکاری با سپاه قدس ایران تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرده از آنجا که پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ماهان بیش از یک دهه به صورت برنامه‌ای انجام می‌شده و این شرکت همواره تابع قوانین و مقررات هوانوردی در انجام پروازها بوده، بنابراین این اتفاق را می‌توان از دیگر مصادیق قانون‌گریزی رژیم حاکم بر آمریکا تلقی کرد. در بیانیه شرکت هواپیمایی ماهان تأکید شده که این شرکت اقدامات لازم قضایی و حقوقی در این خصوص را به عمل خواهد آورد. همه این واکنش‌ها پس از آن اتفاق افتاد که در جریان سفر هواپیمای مسافربری ماهان به مقصد لبنان، خلبان ایرباس A310 خطوط هوایی با کاهش ارتفاع خود از مواجهه با جنگنده F-15 آمریکایی که به این هواپیمای مسافربری نزدیک شده بود فاصله گرفت.
یهو ما احساس کردیم که پرواز افتاد، یعنی هواپیما قشنگ افتاد، مثل افتادن اتوبوس توی دره. ما اینکه 5 ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی همین افتادن باعث شد اونهایی که مسافرینی که کمربند نبسته بودن یا اون بچه‌هایی که تو بغل مادرهاشون بودن، اینها پرت شدن بالا و به سقف هواپیما برخورد کردن.
رسانه‌های ایران نخست اعلام کردند که دو جت جنگی اسرائیلی به هواپیمای ماهان نزدیک شدند، اما ساعتی بعد خلبان پرواز ایرانی گفت که این جنگنده‌ها آمریکایی بودند. با این حال از اظهارات سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه چنین برمی‌آید که تنها یک جت جنگی در این حادثه دخیل بوده است. کاپیتان بیل اوربان، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هم اعلام کرد که یک جت جنگنده F-15 آمریکا غروب پنجشنبه دوم مرداد در فاصله امن 1000 متری از یک هواپیمای مسافربری ماهان یک بازرسی استاندارد بصری انجام داده است. به گفته کاپیتان اوربان، این بازرسی بصری به منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی پرسنل نیروهای ائتلاف که در پادگان تنف مستقر هستند صورت گرفته است. سخنگوی سنتکام گفت: به محض آنکه خلبان F-15 هواپیما را به عنوان یک هواپیمای مسافربری ماهان ایر شناسایی کرد، از آن فاصله گرفت. کارشناسان هوایی فاصله حداقل 600 متر را برای اجتناب از برخورد لازم می‌دانند. هرچند نزدیک شدن هواپیماها به هم ممکن است ایجاد تلاطم کند. در اولین واکنش‌ها وزیر راه مواجهه هواپیمای مسافربری با جنگنده آمریکایی را تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ایرانی دانسته و آن را اقدام تروریستی خوانده است. سازمان هواپیمایی کشوری مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام را به سازمان هواپیمایی بین‌المللی ایکائو اعلام کرده و پیگیری حقوقی این اتفاق را انجام داده است. لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، هم رفتار جنگنده‌ها در قبال حال پرواز 1152 هواپیمای ماهان و ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری در خاک کشور سالس را نزد آشکار امنیت هوانوردی تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی دانسته. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نوشت که ایران طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود نسبت به این حادثه را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است. وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که یک یادداشت اعتراض به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است فرستاده است. در این میان حسام الدین آشنا مشاور و دستیار رئیس جمهور ایران در توییتی که بسیاری آن را تهدید مقامات آمریکا و اسرائیل دانستند نوشت کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی‌کند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما در ادامه همین موضوع ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که درباره این برخورد از او پرسیدم و اینکه آیا چنین مسئله‌ای در عرف مسائل هوایی چنین برخوردی در عرف مسائل نظامی و هواپیمایی آیا پیش از این هم رخ داده یا نامعموله؟
میتونه همخوان باشه، ولی دو تا نکته در اینجا مهمه. یکی این که این هواپیمای مسافربری معمولا مثل همه هواپیماها یه ترانسپاندر دارن که این تمام مشخصات این هواپیما رو میده به ایستگاه زمینی و ترافیک هوایی و همینطور آمریکایی هم در جریان هستن. یعنی میگه این هواپیما چه مسیر داره طی میکنه، ارتفاع چقدر، معرفش یا شناسش چه هست، این دیوکتر هست. بنابراین باید آمریکایی ها میدونستن که این یک هواپیمای واقعا مسافربریه و بعد دالان ورودی و خروجی این هواپیماها هم مشخصه، به هر سوی نمیرن. نکته دیگه که آمریکایی‌ها اینجا حساسیت به خرج دادن به خاطر اینکه ممکنه، ما دقیقاً نمی‌دونیم، که این نزدیک شده باشه به پایگاه التن. این یه پایگاه استراتژیکه که آمریکایی‌ها در استان هومس اونجا دایر کردن، نزدیک، یعنی تو داخل سوریه هست ولی نزدیک مرز لبنانه و همینطور نزدیک مرز عراق هست و تو اون شاهراه بغداد و دمشق و لبنان یا بیروت اونگونه که ایران اینو تعریف کرده قرار گرفته. این دوتا فکر میکنم کنار هم باعث شده که آمریکایی‌ها هواپیمای گشتیشون رو بفرستن. یه F-15 بوده از قرار معلوم که بره برای شناسایی.
به نظر میاد طلبان این هواپیما غافلگیر شده و اون 5 ثانیه‌ای که گفته میشه باعث به هم ریختگی و تلاطم درون هواپیما و مسافران بوده و وحشت زده کرده، این در پی غافلگیری خلبان رخ داده احتمالاً که یا فاصلهش رو زیاد کرده خواسته بکنه یا ارتفاعش خواسته کم بکنه به سرعت. آیا خلبان بی اطلاع میمونه از چون چیزی؟ یعنی از به او گفته نمیشه که ما مثلا یک هواپیمای جنگنده هستیم و داریم نزدیک میشیم به شما یا چنین چیزی در عرف نظامی هوایی؟
احتمالاً بهش گفتند، احتمالاً هواپیمایی که داشته بهش نزدیک می شده، هواپیمای یعنی جت آمریکایی، به این هواپیما گفته، ولی این به احتمال قوی باعث حساسیت و همینطور ممکنه باعث نگرانی خود خلبان شده، به همین جهته که ارتفاعشو به طور غیر مترقبه و با سرعت تمام کم کرده که باعث ناراحتی و حتی ضرر خوردن برخی از مسافرها شده. این رو حتما اعلام کرده، ولی در این حال باید بدونیم که هواپیماهای ماهان سابقه به طور کلی، اصلا شرکت ماهان سابقه بسیار خوبی هم نداره، برای اینکه در گذشته ثابت شده که تحت برحال نظر سپاه پاسدارانه که از این هواپیمای شخصی برای حمل سلاح و تجهیزات استفاده کردن. همه این فاکتورها کنار هم که میذاریم باعث شده که خلبان چون این تصمیم بگیره. آیا واقعا چیزی حمل میکرده غیر از مسافر ما نمیدونیم، ولی به طور کلی فاصله 1000 متر شاید به هر حال یه عرف به حساب یه قانونی باشه، فاصله به حساب درستی باشه، ولی به هر حال باعث واقعا نگرانی هواپیماهای تجاری و خلبانای اینا میشه. اینکه حالا آمریکا واقعا چه احساسی کرده که این هواپیما چه خطری رو میتونه متوجه پالگاه التنف بکنه، این واقعا قابل بحثه. به باور من نمیتونه جای نگرانی اونچنانی باشه، برای اینکه بازم تکرار میکنم هواپیما دو دالان خودش بوده، یعنی دالان تجاری اینا حرکت میکنن و اگه ترانسپاندر داشته باید تمام مشخصاتش رو آمریکایی‌ها میدونستن که این چه نوع هواپیمایی است. یه ذره من فکر میکنم که برای ضربه شست نشان دادنه که آمریکایی‌ها این کارو کردن.
حسین آریان کارشناس و تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا با ما بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه اذعان کرد که سرعت انتقال ویروس کرونا در ایران بیشتر شده. در حال حاضر 12 استان کشور در وضعیت قرمز و 13 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. مهرداد میردامادی و گزارش این موضوع.
شمار جانباختگان مبتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به روز جمعه 215 نفر اعلام شد و به این ترتیب مجموع افرادی که در کشور بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند به حدود 15300 نفر رسید. اما این آمار رسمی وزارت بهداشت بوده و بسیار محل مناقشه است. روز جمعه ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در سفر به خراسان شمالی اظهار داشت:
توجه بکنن هموطنان عزیز که ما میزان فوت روزانمون در کل کشور به تمام علتها روزانه 1000 الی 1050 فوت هست و ما سالانه حدود 380,000 فوت در کل کشور داریم. این که گفته میشه یک روز 220 تا 229 تا 180 تا مورد فوت، یعنی 1/5 موارد فوت کشور رو الان حدوداً بیماری کووید 19 ایجاد کرده که 1% بسیار قابل توجهی هست و ما باید بهش توجه کنیم.
همین ضرب و تقسیم هایی که با جان انسان ها صورت میگیرد نشان میدهد که دست کم در بهار امسال شمار قربانیان اعلام شده از سوی مقام های رسمی بسیار کمتر از میزان واقعی تلفات ویروس کرونا در ایران بوده است. این کم نشان دادن آمار تلفات و در نتیجه کم اهمیت تلقی شدن خطر ابتلا به ویروس در نزد مردم در کنار سیاست بازگشایی به هر قیمت بنابر دلایل اقتصادی، اکنون حتی استانهایی که پیشتر با خیز بیماری درگیر نبودند را دچار بحران کرده است. چنانچه سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه در اظهارات خود به این امر در استانهای کوهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان اذعان کرد.
13 استان در وضعیت هشدار هستند. در بین این استانها استان کوهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان برای ما اهمیت خاصی داره، چرا که از زمان شیوع بیماری در کشور هیچ خیز و پیکی رو تجربه نکردن و چون روند بستری استانها داره افزایش پیدا میکنه و شیب صعودی داره، اینها برای ما حائز اهمیت هستن. در کوهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار و در شهرستانهای زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به 25 برابر رسید.
سیما لاری در ادامه افزود که همانند روزهای گذشته استانهای مازندران، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین استانهای تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کوهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار گرفتند. همکنون 3653 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. استان مازندران یکی از بحرانی ترین استانها ایران از نظر شیوع ویروس کرونا است. به گزارش ایسنا وضعیت کرونا در مازندران همچنان در مدار صعودی قرار دارد، موضوعی که موجب شده مسئولان ستاد مبارزه با کرونا از مردم بخواهند به هیچ عنوان به این استان سفر نکنند. در همین حال سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه در شهر قم گفت کرونا یک ویروس سکولار است که تلاش میکند کشورهای دینی را با آثار مخرب خود به سمت بیدینی سوق دهد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی مطلق در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه قم اظهار داشت عده امروز بی جهت به خطر برگزاری مراسمهای محرم دامن میزنند. این روحانی برگزیده شده برای سخنرانی در نماز جمعه شهر قم همچنین گفت عده‌ای در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا پروژه تعطیلی مراکز زیارتی و هیئت‌های مذهبی را به پیش می‌بردند که با برخوردهای به گفته او عاقلانه مردم و مسئولان شکست خوردند.
مرتاد میردمادی گزارش می‌داد. اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگانمون رو و باز برمیگردیم به استودیو.
هر بار که کرونا یک هموطن منو در ایران میکشه دلم به درد میاد و سه چیز به خاطرم میاد: یک، هواپیمایی ماهان; دو، روحانی که میگفت چیزی به نام قرنطینه نداریم; سه، اون شخصی که جسم ناقصی داره و مغز ناقصی هم داره که میگفت اون کار دشمنه. ای حکومت ظالم.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشونو گرفته.
من میخوام بدونم اصلا این بیت رهبری کی هست، چی هست، کجا هست، وظیفش چیه، کیا اونجا کار میکنن، چقدر از بودجه مملکتو دارن میبرن، چه تصمیماتی اونجا گرفته میشه. اینا هر بدبختی سر مملکت در میاد از اون بیت رهبریه. تا موقعی که چیزی به نام بیت رهبری هست، سرنوشت من ایرانی از این بهتر نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد. برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور جهان ایجاد خواهد کرد. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران صحبت شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات سه ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد، نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
بابک غفوری آذر گزارش می داد، اما در همین باره رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگوی همکارم الهی روانشاد با او کرده که بشنویم.
سیاست خارجی معمولا یک فاکتور خیلی تاثیرگذار در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا نیست، ولی به هر حال هر کدوم از این دو حزب، یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه، قبل از اینکه وارد مرحله نهایی انتخابات بشن نقطه نظرهاشون رو در مورد مسائل کلیدی دنیا مطرح میکنن. حالا پلتفرمی که دموکرات‌ها انتخاب کردن به نوعی در ارتباط با برنامه اتمی ایران شبیه رفتاری است که کشورهای اروپایی دارن، و البته این رفتار هم در دوره یک دولت دموکرات، یعنی آقای اوباما، شکل گرفت. ولی نباید فراموش کرد که مسائل مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خیلی متفاوت نیست.
آقای تقی‌زاده، پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا تا چه حد قابل اجرا خواهد بود و تا چه حد به آن عمل خواهد شد اگر فرض کنیم که حتما دموکرات‌ها پیروز این انتخابات از آب در بیان؟
خیلی کم دیده میشه وعده هایی که یک حزب یا یک رئیس دولت در مقام نامزد به مردم و رای دهنده ها میده بعد از انتخاب شدن یک دست بمونه و تغییر نکنه. دموکرات ها حالا میگن که ما خواستار کاهش تنش در رابطه با کشورهای خاورمیانه هستیم، در جهت کاهش تنش با جمهوری اسلامی قرارداد اتمی سال 2015 رو فکر میکنیم که پایگاه خوبیه برای مذاکره و برجام رو میخوایم حفظ بکنیم. اینها نقطه نظرهایی است که حزب دموکرات در ادامه سیاست آقای اوباما وقتی که جو بایدن معاون او بود مطرح کرده. ولی واقعا باید دید آیا همه نقطه نظرها فقط وعده های انتخاباتی است و یا با مسائل و تغییرات روز تغییر خواهد کرد. اونچه که امروز اعلام میشه ممکن است در جهانی است که امروز حاکمه، بخصوص در منطقه خاورمیانه متحول. باید دید آیا یکی از این دو نامزد راهشون رو مورد انتظار میبینند و در زمانی که انتخاب میشن شرایط محیطی، مسائل ژئوپلیتیک با خواسته های پیشتر اعلام شده اونها هماهنگی داره؟ من تردید دارم.
آقای تقی‌زاده، بیایید به فرض دیگری بپردازیم. فرض این که دونالد ترامپ برای بار دیگر انتخاب بشه. در این صورت این برنامه‌ای که اکنون دموکرات‌ها ارائه کردن آیا تأثیری بر عملکرد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش خواهد داشت؟
من تصور میکنم که این تأثیر رو میگذاره، البته نه در جهتی که رسانه‌های موسوم به لیبرال اون رو انتظار دارن، نه به ترتیبی که حتی جمهوری اسلامی انتظار داره. اگر الگوی بخشی از سیاست خارجی دولت ترامپ الگویی باشه که ما در دو دوره رئیس جمهوری رونالد ریگن شاهد بودیم، باید رفتار رئیس جمهور بعدی اگر ترامپ باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی رفتار سخت‌تری باشه. به این ترتیب که آقای ترامپ در صورت تجدید انتخاب دیگه نیاز به رأی مردم نداره، حتی بدون داشتن اکثریت در کنگره. البته انتظار میره که جمهوری خواها حداقل سنا رو بتونن اکثریتشون حفظ بکنن، ولی با این وجود بدون حتی حمایت از کنگره او میتونه، و تصور میکنم در مسیر بالا بردن انتظاراتش از جمهوری اسلامیه، او فکر میکنه در صورتی که جمهوری اسلامی رو وادار به قبول شرایطی بکنه که در دور اول انتخابات اون رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، این یک پیروزی سیاسی ماندگار برای او خواهد بود. رؤسای جمهوری آمریکا در دور دوم انتخابات به دنبال پیدا کردن یک جای پا در تاریخ میگردن.
و در نهایت آقای تقی‌زاده، آیت الله خامنه‌ای دائما میگه که با آمریکا مذاکره این انجام نخواهد شد. حالا هر کدام از این احتمالات که به واقعیت نزدیک بشن، چه دونالد ترامپ چه دموکرات‌ها، آیا تصور میکنید که تغییری در این وضعیت ایجاد خواهد شد؟ آیا تصور میکنید ایران تن به مذاکره خواهد داد؟ آیا تصور میکنید اصلا این احتمال وجود داره؟
بدون تردید با وجود اینکه جمهوری اسلامی به دفعات اعلام کرده که ما تفاوتی بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قائل نیستیم، تمایلشون به حزب دموکرات، تمایلشون به برنده شدن آقای جو بایدنه، برای اینکه در زمان جو بایدن حداقل به یک توافق دیپلماتیک با آمریکا رسیدن، بخشی از دارایی‌های مالیشون آزاد شده و غیره. ولی فراموش نمی‌کنن که بخش بزرگی از همین تحریم‌ها که حالا گریبان جمهوری اسلامی گرفته، در اول ژانویه سال 2012 توسط یک رئیس جمهور دموکرات به موقع اجرا گذاشته شد. آقای اوباما که بلافاصله این سیاست رو اتحادیه اروپا هم تکرار کرد، تقلید کرد و به صورت دو جانبه در اومد تحریم ها. با این وجود جمهوری اسلامی ته دل انتظار داره در صورت آمدن رئیس دولت تازه‌ای به کاخ سفید حداقل تنش‌های موجود کاهش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تا ناگزیر نشه تن به قبول شرایط تحمیلی آمریکا نخواهد داد، ولی زمانی که موجودیت حکومت روی خط قرار بگیره، در گذشته نشون دادن که همیشه آماده مذاکره هستند. در سال آخر حیات آقای خمینی ما شاهد قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بودیم که به جنگ ایران عراق به صورت حتی آتش بس پایان داد، در حالی که آقای خمینی اعلام میکرد که او به دنبال توسعه انقلاب اسلامی و غیره. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با وجود شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه، در صورت روی کار آمدن یک دولت دموکرات، جمهوری اسلامی آماده سازش با اونها باشه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. اما با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
تیم فوتبال پرسپولیس جمعه شب با پیروزی برابر نفت مسجد سلیمان با بر جای گذاشتن یک رکورد بی‌نظیر در فوتبال باشگاهی ایران در فاصله 4 هفته مانده به پایان لیگ برتر به عنوان قهرمانی 19مین دوره این رقابت‌ها رسید. شاگردان یحیی گل محمدی در آخرین بازی هفته 26 جام خلیج فارس جمعه شب در مسجد سلیمان با نتیجه 2-1 تیم نفت این شهر را شکست دادند و برای 4مین بار پی در پی فاتح این مسابقات شدند. پرسپولیس در جدول رده‌بندی در پایان هفته 26 با 62 امتیاز در صدر ایستاده و با توجه به فاصله 17 امتیازی از تیم دوم سپاهان، حتی در صورت شکست در 4 بازی باقی مانده عنوان قهرمانی را در اختیار دارد. در جدول بعد از پرسپولیس قهرمان، تیم‌های سپاهان، تراکتور، شهر خودرو، استقلال و فولاد خوزستان بر سر نایب قهرمانی و رسیدن به سهمیه آسیایی در 4 هفته پایانی رقابت سختی با یکدیگر خواهند داشت. سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران بعد از هفته‌ها سرانجام مشخص شد. پرویز مظلومی سرمربی سابق تیم استقلال روز جمعه با حضور در شبکه ورزش سیما خودش را به عنوان سرمربی جدید تیم جوانان معرفی کرد.
نشست خیلی خوب با کمیته فنی داشتیم، دو سه جلسه داشتیم، صحبت کردیم، برنامه دیم، دستیارا رو معرفی کردیم، برنامه رو دادیم که کی شروع کنیم. انشاءالله فردا اعلام میشه اسامی و تست های کرونا ما از دوشنبه شروع میشه. من واقعا روش فکر کردم که این تصمیم رو گرفتم.
سیروس پورموسوی سرمربی سابق تیم جوانان ایران حدود 2 ماه پیش به دلیل آنچه که او بی‌توجهی مسئولان فدراسیون فوتبال به این تیم خوانده بود از سمتش کناره‌گیری کرد. تیم جوانان ایران در کمتر از 3 ماه دیگر از روز 23 مهر ماه باید در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ازبکستان شرکت کند. این بازی‌ها با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی انجام می‌شود. تیم جوانان ایران در این رقابت‌ها با کامبوج، اندونزی و ازبکستان میزبان هم گروه است. تیم فوتبال جوانان ایران 4 قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد که آخرین آن 44 سال پیش سال 1976 میلادی رقم خورده است. از کویت خبر رسیده فدراسیون فوتبال این کشور چند روزی است اقداماتش را برای گرفتن میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا آغاز کرده. کویت به همراه ایران و تایلند نامزد برگزاری رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در سال 2020 هستند. این رقابت‌ها پیش از گستردگی ویروس کرونا قرار بود در اسفند ماه سال 98 در ترکمنستان برگزار شود، اما این کشور از برگزاری این رقابت‌ها انصراف داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، و بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. البته هنوز یک بخش دیگه از این مجله باقی مونده که از شما دعوت میکنم در ادامه با اون همراه بشید. مجله برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم روزبه بلحری اون رو در ارتباط با خبرهای کارگری تهیه و اجرا خواهد کرد و امیدوارم که مثل همیشه استفاده کنید و بشنوید. اما سپاسگزارم که با من مرشاد قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش رو برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعلل دولت حسن روحانی در تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حدود 40 روز از اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کارگران هفت‌تپه می‌گذرد. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در اعتراض صنفیشان خواستار دریافت دستمزد معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت هستند. در همین حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرد نیمی از مبلغ 1.5 میلیارد دلار اختلاس شده از سوی امید اسدبیگی مدیر عامل و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیری شرکت نیشکر هفت‌تپه به کانادا منتقل شده است. این کانال منبع خبر خود را خبر موثق دریافتی از یک مسئول سابق بانک مرکزی ذکر کرد. تا کنون مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین قوه قضایی را متهم کرد که با خاندان اسدبیگی مماشات می‌کنند و نوشت که استاندار و دادستان استان خوزستان و مسئول دادگستری شوش از کارفرمایان خصوصی نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کنند. کانال مستقل هفت‌تپه همچنین خواستار برکناری امید اسدبیگی، مرتضی رستمی چگینی و مدیرانش و واگذاری موقت مدیریت این شرکت به نماینده دولت و پرداخت دستمزدها تا پس از لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز خواستار حذف پیمانکاران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند از اینکه سالها به صورت پیمانی برای چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند معترضند و خواستار آنند که وضعیت استخدامیشان به قرارداد مستقیم کار تبدیل شود. بر اساس این گزارش پیمانکار تامین نیروی شهرداری تبریز به هیچ یک از تعهدات مزدی خود در قبال این کارگران عمل نکرده است. شماری از کارگران فضای سبز شهرداری کوتبدالله برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر شهرداری کوتبدالله گفت کارگران خواستار مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و امنیت شغلی خود هستند. او اشاره کرد که شهرداری و مسئولان شورای شهر پاسخ مشخصی به این خواسته های 250 کارگر ندادند. این کارگر از مسئولان شهری خواست به جای حمایت از پیمانکار از او بخواهند به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران عمل کند. در چند سال اخیر کارگران پیمانکاری شهرداری های مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود بارها تجمع و اعتصاب کردند. آنها به ویژه خواستار برچیده شدن شرکت های پیمانکاری هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه این نوع شرکت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی تأکید می‌کند. کشاورزان تارومی در استان زنجان در اعتراض به وضعیت بازار گوجه فرنگی و پایین بودن قیمت این محصول تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از کشاورزان می‌گوید:
گوجه تارومی واقعاً به پول نمیره. خیلی ضعیفه بازار. با هزار تومان نه پول جعبه در میاد. نه پول کارگر میخواد بشه. متاسفانه این کارخونه که داره زنجان، این کارخونه باشه قیمت مناسب بگیره، واقعاً درد دوا میشه واسه این کشاورز. با این شرایط الان نگاه کنیم، این همه ماشینا وایسادن. دلایلی که هم هستن اینجا نمیخرن این گوجه رو بمونه. وقتی میاد میگه 1,000 تومان واسه کشاورز اصلا صرف نمیکنه. ولی بیاد کارخونه
باشه چی گوجه رو بخره مطلب کشاورز میدونه پول جعبه نمیخواد بده پول جعبه میدونه تو جیبش رو بسر.
جمعی از اهالی روستای چمکبود گاوزرده معمولان از توابع شهرستان پلدختر در استان لرستان جاده اصلی معمولان پلدختر را با خودروهایشان مسدود کردند تا اعتراضشان را به نبود آب آشامیدنی منعکس کنند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در این مورد نوشت که جاده با دخالت نیروهای انتظامی بازگشایی شد و اشاره کرد که از چگونگی دخالت نیروهای انتظامی خبری انتشار نیافته است. روستای چمکبود گاوزرده در 5 کیلومتری جنوب معمولان و در ضلع شرقی و رودخانه کشکان از جمله روستاهایی است که در سیلاب فروردین 98 زیر آب رفت و به طور 100% تخریب شد. این روستا که حدود 500 متری محل قبلی برپا شده است، پس از گذشت 16 ماه از سیلاب هنوز با مشکلاتی از جمله نبود آب شرب روبروست. اهالی روستای کاکلک از توابع شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری از شرکت آبفای این استان شکایت کردند. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، قطعی مکرر آب ساکنان این روستا را دچار مشکل کرده و اعتراضشان را به دنبال داشته است. جمعی از کشاورزان سرخس در استان خراسان رضوی در اعتراض به افزایش 100% نرخ حقابه سال جاری کشاورزی از سوی اداره آب در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان با اعلام اینکه قیمت فعلی قرارداد نسبت به سال آبی 97-98 تا 20% افزایش داشته است گفت کشاورزان زیر بار چنین افزایشی نخواهند رفت و این عمل تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تیر ماه هم تمام شد و از وعده دولت حسن روحانی برای تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران خبری نشد و به گفته یک خبرگزاری ایسنا حتی تاکنون روی میز هیئت وزیران قرار نگرفته است. پیشتر شماری از اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقل از محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که مصوبه خرداد سال 99 شورای عالی کار در هیئت دولت بررسی و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد، اما تاکنون خبری نشده است. این مصوبه در روز 31 خرداد به ساق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم ارسال و تقاضا شده بود که با قید دو فوریت تصویب شود. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در همین مورد گفته که در کمیسیون‌های دولت دستور کار زیاد است و هر متن که تصویب شد از همان زمان اقدام می‌شود. به گفته ای او کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه افزایش حق مسکن را بررسی می‌کند و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در چند روز آینده در دستور کار دولت قرار گیرد. در همین حال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن ماهانه کارگران گفت این موضوع از سوی کمیسیون اقتصادی آماده طرح در صحن علنی دولت است و ابراز امیدواری کرد تا هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران تصویب شود. تا کنون حق مسکن ماهانه کارگران 100,000 تومان بوده و اگر 200,000 تومان هم به آن اضافه شود میزان حق مسکن به 300,000 تومان در ماه خواهد رسید. این میزان افزایش تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را در خرداد ماه به همراه داشت که از توجه حکومت به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه آنان به 300,000 تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
سهم هزینه مسکن از جمله اجاره در بودجه خانوار بخصوص خانواده کارگری بسیار بالاست. دست کم 35% برآورد شده، اما این میانگین عمومی کل جامعه ایرانه. باید در نظر داشت توی مواردی حتی بالای 50% هست. از طرف دیگه باید بدونیم که آخرین آمار تورم نشان میده که تورم نقطه به نقطه علارغم اون ادعای روحانی که گفته بود روند کاهشی پیدا کرده، بالعکس روند فزاینده پیدا کرده. بنابراین با توجه به این دو متغیر و یک نکته دیگه که نزدیک 6.8 میلیون خانواده در ایران مستأجر هستن و این دست کمه، چون خیلی از خانواده ها به خاطر فقر مجبور شدن خانه هاشون رو بفروشن و اجاره نشین بشن، و باز این چیزی که خود مقامات میگن نزدیک نصفی از جمعیت ایران با توجه به نکاتی که گفته شد، این مبلغ از کمک هزینه کارگری نمیتونه نه تورم رو بپوشونه، نه اینکه اون بار سنگینی که بر عهده سبد هزینه خانوار رو سبکتر بکنه. بنابراین باید انتظار داشت که خانوار، بخصوص خانوار کارگری، کوچ کنه از نقاطی که فرضاً در شهرها هستن به نقاط دور افتاده تر، و این البته وضعیت زندگی اونا رو بدتر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه زمان بیشتری رو اون افراد باید تلف بکنن برای رفت و آمد، و این در نهایت بودجه خانوار